پایگاه فرهنگی اطلاع رسانی راسخون.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي من خشيته ترد السماء وسكانه وترجف الأرض والنار فتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك افضل واحسن واجمل واكمل وازكى وانما واطيب واتهم واسنا واكثر ما صليت وبارك وترحمت وتهننت وسلمت على احد من عبادك وانبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة لك من خلقك. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. بحث ما در توضیح دعای افتتاح است که در این شبهای نورانی پای مناجات امام با خدای متعال می نشینیم و اون چرا که امام علیه السلام خدای متعال را توصیف کرده است به همون نحوه توصیف میکنیم و از خدای متعال آنچه را که این بزرگواران خواستند طلب میکنیم. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. در این فراز ستایش دیگری برای ذات اقدس الهی می شود به جهت کمال خاصی را که در این عالم ظهور داده است و آن مسئله هدایت است. خدای متعال همه موجودات را برای آنچرا که آفریده است هدایت می کند. این یک هدایت عمومی است. الذی خلق فسوا والذی قدر فهدا. تقدیر و اندازه گیری هر موجودی به اندازه خصوصیاتی است که او مقدر فرموده است و همه موجودات را با هر خصوصیتی که خلق کرده و مقدر و اندازه گیری کرده به سوی اون هدفی که از آن موجود در نظر دارد هدایت و راهنمایی می کند. اما در بین همه موجودات انسان یک هدایت خاصی شده است و آن هدایت به سوی خودش با آگاهی و اختیار انسان با شعور خاصی که خدای متعال به انسان داده است. چنین مرتبه ای از شعور را و عقل را به هیچ یک از مخلوقات خودش حتی فرشتگان نداده. از این جهت برای این انسان یک مرتبه هدایت خاصی را در نظر گرفته است و برای تحقق این مرتبه از هدایت انسان‌های شریف و پاک و مبرای از هر آلودگی را در هر عصری برای راهنمایی این انسان مقرر فرموده که انبیاء اولوالعزم دارای شریعت هستند. 5 نبی اولوالعزم داریم که هر کدام صاحب کتاب خاص و بقیه انبیا که رسولان الهی هستند عمدتاً مبلغان از این انبیای اولوالعزم قرار داده که 124 هزار پیامبر خدای متعال اونطور که نقل آمده است برای هدایت بشر معین فرموده که حیطه رسالت این انبیا مختلف بوده و حیطه هدایت نبی اکرم صلوات الله علیه و آله جهانی و دائمی است تا وقتی که نظام عالم هم به پاس. از این جهت ما خدای متعال را ستایش می‌کنیم به جهت این هدایت خاصی که برای ما عنایت فرموده و به همه انسان‌ها نوید داده است که اگر تحت این هدایت بروند و آن را بپذیرند ایشان را به هدایت‌های دیگری به سوی خودش رهنمون خواهد شد، که آیه ای را که خواندم و آیات گوناگون قرآنی به این معارف دلالت میکنه که یهدی به الله من تبع رضوانه سبل السلام. خدای متعال به واسطه قرآن یا نبی اکرم صلوات الله علیه و آله کسانی که بخواهند در مسیر رضایت و خوشنودی او قرار بگیرند ایشان را به راه‌های امن راهنمایی میکنه، راه‌هایی که مأمون است از خطراتی که برای انسان در مسیر شکوفا شدن حقیقت انسانیت و ظهور کمالات او سر راه او خواهند آمد و او را باز می‌دارند از رسیدن به اون نتایج وجودیش. بنابراین همواره ما باید توجه به این نعمت بزرگ الهی داشته باشیم که این نعمت معنوی است که هیچ یک از نعمتها مقابله با این نعمت رو نمی کنه و همه نعمتها مقدمه رسیدن این نعمت و ظهور این نعمت است. بنابراین خدای متعال هدایت را به عهده گرفته است، منتها این انسان است که با اختیارش یا هدایت رو میپذیره یا نه. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، یا اینکه این انسان شکرگزاری میکنه، قدر هدایت الهی را میداند و آثارش بر او مترتب میشود یا اینکه نه قدر این نعمت رو نمیداند و کفر میورزد، ناسپاسی میکنه نسبت به این نعمت، اون وقت آثار شوم قدر ندانستن نعمت بر وجود او مترتب میشه که بالاترین اثر شوم خسران و زیان کردن، نه تنها انسان سودی نمیبرد بلکه ممکن است کارش به جایی برسد که اصل سرمایه رو هم از دست بدهد، یعنی اون مرتبه والای انسانیتش تنزل میکنه تا به جایی میرسد که خدای متعال این انسان رو به عنوان چهار پایان معرفی میکنه، بلکه بدتر از چهار پایان، ان هم الا کالانعام بل هم ازل. بنابراین ما باید قدر این نعمت عظمای الهی رو بدانیم که ماه مبارک رمضان و نزول قرآن و روزداری و قرآن خوندن و این اعمال شریف نمونه های بارز این هدایت الهی است که باید ما همواره با این نمونه های بارز هدایت ارتباط داشته باشیم، که مهمترین آنها که همه اینها را جهت می‌دهد هدایت به ولایت امیرالمؤمنین و اهل بیت علیهم السلام است، که بعد از درک این هدایت و التزام قلبی به اینکه این هدایت از جانب خدای متعال باید باشه، نه راهنمایی های دیگر، نه روش ها و مکاتب غیر الهی، اینجا انسان التزام عملی به این هدایت الهی داشته باشه. هر مقدار به این هدایت الهی بعد از اعتقاد به حقانیتش انسان التزام عملی داشته باشد، خدای متعال زیادترش میکنه، که خودش فرمود لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر شما شکرگزاری بکنید در برابر نعمتهای من که بالاترینش همین نعمت راهنمایی خاص انسان است به سوی خودش، زیادتر میکنم این هدایت را. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم. سه صفت بارز خدای متعال را در عالم که ما مشاهده می‌کنیم و باید او رو از نواقصش مبرا بداریم بیان می‌شود. ستایش مطلق برای خدایی است که همواره می آفریند اما خودش آفریده نشده است، همواره به موجودات رزق می دهد و خودش رزق نمی خورد و کسی به او رزق نمی دهد. یکی از نمونه های رزق اطعام، همواره اطعام می کند موجوداتی که نیاز به طعام دارند اما او طعام داده نمی شود. خدای متعال این چنین است، کمال مطلق است که همواره در مقام اظهار کمالات است، اما به گونه ای نیست که خودش کمال را از جایی بگیره. او کمال مطلق است که هیچگاه از این حقیقت بی نیاز بودن خارج نمیشه، هر چرا که افاضه میکنه از تحت مالکیت او خارج نمیشه. بنابراین ما باید یک چنین اعتقادی داشته باشیم. از این جهت بعضی از صفات ذاتیه او هم در اینجا بیان میشود که بقیه برحال موجودات و هر کمالی که ما در عالم داریم از صفات ذاتی حق که عین ذاتشه نشأت میگیره. و یمیت الاحیاء و یحیی الموتا، کار خدای متعال همواره تو این عالم میراندن موجودات زنده است و زنده کردن موجودات مرده است. ما وقتی که دقت بکنیم در مسئله حیات و موت از دیدگاه قرآنی و از دیدگاه عقلی، حیات و موت منحصر به این حیات مادی که عرض کردیم که ما با حس به نوعی این حیات رو درک میکنیم، از حقیقت حیات رو که ما درک نمیکنیم، ما آثارش رو درک میکنیم و میگیم این موجود دارای حیات است. آثار حیات تغذیه، رشد و تولید مثل است. هم در گیاهان این حیات خاص رو درک میکنیم، هم در حیوانات و هم در انسانها، حالا موجود دیگری هم باشه به این صورت، اونجا هم ما میتوانیم حیات رو سرایت بدیم، که ممکن است در بعضی از جمادات هم یک چنین تولد مثلی به حال به صورت ضعیفتر تحقق داشته باشه، که به حال بعضی از دانشمندان این مسئله رو هم اونجا اثبات کردن. به هر حال حیات یک حقیقت بسیار پیچیده است در عالم که خودش را نتوانستند دانشمندان درک بکنند. از لوازم و خلاصه ملازمات آن پی به بودن حیات که یک حقیقتی است به نام حیات بردند و عمدتاً منشأ حیات رو نوعی آگاهی شی به اثری و توان اون شی بر این که این اثر رو از خودش ظهور بدهد دانستند. نوعاً حیات رو به موجودی که دارای علم و شعور است، علم و قدرت است یا قوت است تعبیر می کنند. به هر حال ما به اون بحث‌های علمی خاصش کاری نداریم. قرآن کریم بیان می‌کنه که این انسان علاوه بر اینکه حیات نباتی داره، حیات حیوانی داره، حیات انسانی داره، دارای حیات‌های دیگری هم هست که اون حیات‌ها حیات‌های معنوی است که منشأ اون حیات هم خود خدای متعال است که با آوردن دین این انسان رو میخواد به اون حیات معنوی برساند، منتها اون لوازم رسیدن به اون حیات معنوی رو هم خود خدای متعال در وجود انسان ایجاد میکنه. روح را به انسان اعطا کرده که روح خودش حقیقتی است صاحب حیات که با عقل و شعور و اختیار اون حیات خاص را دارا می شود. خدای متعال به حق اولیاش و به حق این ایام مبارک ما را به اون حیات معنوی که خودش و اولیاش از ما خواستند نائل بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.